أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلی العظیم. با کسب اجازه از سروران عزیز عالم دینی حاضر در مجلس، امام جمعه محبوب و دانشمند و شما فرهیختگان قرآن دوست شهرستان، به ویژه میهمان عزیز و گرانقدرمون قاری بین المللی قرآن و قهرمان جهانی قرآن استاد مشمول و سرور عزیزم سید اولاد پیامبر حسینی واعظ، که مبتکر این طرح نورانی قرآنی کرسی تلاوت و تفسیر هستند. یک سؤال مهم و اساسی که در همیشه تاریخ اسلام مطرح بوده و خواهد بود، این که حقیقتاً چه کسی یا چه کسانی و با چه ویژگی هایی می توانند بعد از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جانشین اون حضرت و رهبر امت اسلامی و امام جامعه بشوند. و بعضن سوال میکنند که چرا خداوند نام مقدس مولا امیر المؤمنین و ائمه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام رو در قرآن نیاورده تا کار بر کسانی که ایجاد شک میکنند و جامعه رو متزلزل میکنند تمام بشود. برای پاسخ دادن به این سؤال مهم و اساسی، ما بایستی به چند کلمه مهم، یعنی هدایت، امامت و ولایت، نگاهی کوتاه و گذرا بیندازیم. و همچنین اگر بخواهیم وارد بحث امامت بشویم، باید حداقل در سه مرحله بحث کنیم: امامت در قرآن، امامت در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله، و امامت بر اساس عقل و منطق. اگر به موجودات عالم، به مهندسی کائنات و هستی نگاهی بیندازیم، به خلقت موجودات، به خلقت خودمون و آفرینش خودمون نگاهی بیندازیم، همه عالم از ریزترین ذرات که اتم باشه هدایت شدند و بر مداری که فرمان آفرینش و حق به اونها فرمان میدهد میچرخند. در تأیید این مطلب، همین بس که وقتی حضرت موسی و برادرش هارون به فرمان الهی به سمت فرعون رفتند، فرعون از آنها پرسید این پروردگار شما کیست؟ چقدر زیبا جواب دادند در آیه 49 و 50 سوره مبارکه طه: قال فمن ربكما قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار ما همون خدایی است که همه پدیده های عالم رو از ریز تا درشت آفرید و سپس هدایت کرد. شما به عالم هستی نگاه کنید، خورشید میلیون ها سال بر مدار خودش میچرخه بدون اینکه ذره ای تخلف کنه، ماه، فصل ها، ساعات، دقیقه ها. فرزند وقتی در رحم مادر شکل میگیرد، فرامین نظام خلقت آنچنان دقیق این مسیر رو مدیریت میکنه که هنگامی که فرزند در رحم مادر احتیاج به غذا داره، رگی از مادر به بند ناف او وصل میشه، از این مسیر تغذیه میشود، مرحله به مرحله اعضا و جوارح شکل میگیره و متولد میشود. فرزندی که چند دقیقه پیش در رحم مادر بدون تنفس و در مجموعی از یک آب غرق، حالا میاد بیرون، پیشبینی شده برای او دستگاه تنفس و او همکنون شروع میکنه به تنفس. این آیه قرآن یکی از علمی ترین آیات قرآنه: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا خلق رو عبث نیافریده، رها نکرده، آفریده و هدایت کرده. این هدایت عمومی است. اما در میان مجموعه موجودات عالم انسان رو هم آفریده که این انسان برای زندگی کردنش احتیاج به هدایت دیگری غیر از هدایت تکوینی و عمومی داره، و اون هدایت تشریعی و این که انسان فرامین زندگی را از خدایی که نظام هستی و انسان را آفریده و خلاقیت کرده و مهندسی کرده بگیرد تا بر اساس سبک او زندگی کند، و اگر خارج از سبک و سیاقی که خدا میخواد زندگی کنه، زندگی او زنک و ناگوار و بیچاره خواهد بود. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. هم دنیاش ناگوار و سخت میشه، هم آخرتش خراب میشه اگر بر مدار حضرت حق زندگی نکنه. لذا خداوند در طول تاریخ پیامبران رو برانگیخت تا پیامبران انسانها رو بر اساس آموزه های وحیانی هدایت کنند. اما پیامبران از آنجا که خاتم نبودند، ذریه آنان پس از هر پیغمبری نبی دیگری می شد، مبلغ پیامبر قبلی می شد، آموزه های وحیانی رو به مردم آموزش می داد تا انسان بر اساس فرمان خدا زندگی کند. من چون وقت کمه خیلی از بحث ها رو گذشتم، به اینجا برسیم که در زمان پیامبر خاتم و پس از پیامبر خاتم، آیا همون نیازی که انسان به هدایت الهی دارد وجود داره یا نه؟ اگه بگیم نه، که شواهد و ظواهر نشون میده نیست. اگر بگیم آری، انسان برای همیشه تا قیام قیامت احتیاج به هدایت الهی داره، پس چه کسانی باید هدایت مردم و رهبری مردم و امامت مردم رو به عهده بگیرند. برمیگردیم به آیه‌ای که اول بحث خوندم. اگرچه در ذیل انبیاء گذشته این آیه رو مطرح میکنه، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین، ما آنان را امامانی قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت کنند و ما بر آنها خیرات رو، نیکی ها رو الهام کردیم، وحی کردیم و آن اقامه نماز را و پرداخت زکات را، در حالی که اونها عبد ما بودند، بنده ما بودند. عرض کردم امامت در سه قسم قابل طرحه: امامت از منظر قرآن، امامت از منظر سنت پیامبر و اهل بیت، امامت از نظر عقل و منطق. اینجا میخواییم فقط سریع به امامت از منظر قرآن یه نگاهی بیندازیم. در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، که کتاب بسیار شریف و عالمانی هست، امامت رو اینجوری تعریف میکند. من به جهت اینکه وقت گذشته متن عربیشو نمیخونم، میفرماد و امام هر کس که به او اقتدا میشود و در پیشا پیش امور قرار میگیرد گفته میشود. پیامبر امام ائمه، خلیفه امام مردم و جامعه، و قرآن امام مسلمانان است. ببینید، امام کسی است که مردم به او اقتدا می کنند، به او مراجعه می کنند. اما این امام از نظر معنوی و ولایت بر مردم امامت داره، امام معصوم. از نظر مرجعیت دینی بر مردم مرجعیت داره، از نظر رهبری سیاسی بر مردم حاکمیت داره عندالله. اگر مردم همین امامی رو که از این سه جنبه مرجعیت دینی، حاکمیت سیاسی اجتماعی و ولایت معنوی از جانب خدا مأمور، به سوی او مراجعه نکنند، به قول مولا امیرالمؤمنین لا رأی لمن لا یطاع، وقت امامی مثل امیرالمؤمنین خانه نشین میشه. برای اینکه این مطلب کمی روشن بشه، خواهش میکنم یه دقت ویژه‌ای داشته باشید که بحث رو سریعتر پی بگیریم. بشر هنگامی به کمال دنیا و آخرت میرسه که به آموزه‌های وحیانی عمل کنه. ای مردم، ای مؤمنان، اگر میخواهید حیات بخش باشه زندگیتون، سربلند باشید، باید آموزه های خدا و پیغمبر رو عمل کنید. اگر عمل نکنید دچار مشکل خواهید بود. خب برای اینکه ما به این آموزه ها عمل کنیم، بایستی به متن قرآن مراجعه کنیم، و متن قرآن آیات محکم داره و آیات متشابه داره. آیات متشابه قرآن قابل تحویل و تفسیر، تأویل و تفسیرن. کی معناشونو میدونه؟ فقط خدا میدونه. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اما اونایی که زیغ در اندیشه و فکر دارن، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اینها ناخودآگاه تأویلشون، تفسیرشون، برخوردشون از قرآن در جامعه فتنه و انحراف ایجاد میکنه. پس باید رفت در محضر خدا و کسانی که اینها میدونن. قرآن میفرماد برای اینکه شما اشتباه نکنید، دچار گرفتاری نشید، باید به کی مراجعه کنید؟ فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مثل اینکه میگن آقا شما در این رشته تخصصی نظری داری؟ میگه ببخشید من نمیدونم، برو از اهلش بپرس. قرآن میگه اهل قرآن اگه نمیدونید به اهلش مراجعه کنید. بعد خود قرآن اهل قرآن رو معرفی میکنه در آیات آخر سوره مبارکه واقعه میفرماد که اهل قرآن که قرآن رو میفهمند مطهرانند. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. و در سوره مبارکه احزاب این اهلیت و این طهارت رو در اهل بیت منسجم مشخص میکنه. میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقط دو نکته زیبا اینجا داره، من اگرچه وقت گذشته حیفم میاد اینو نگم. خدا میگه من اهل بیت رو پاک کردم، اونجا میگه قرآن رو پاکان میفهمند. نکته ظریفی که اینجا خابیده است این که میفرماید رجس رو از اهل بیت تا قیامت بردم. اگر شما قرآن رو ورق بزنید، قرآن در آیه 100 سوره مبارکه یونس میفرماد کسی گرفتار رجس و پلیدی میشود، گرفتار اشد مکروهات می شود، گرفتار اختلال در مدیریت جامعه می شود که عقل نداشته باشه. و در آیه 125 سوره مبارکه انعام می فرماد کسی گرفتار گناه می شود که ایمان نداشته باشه. خب ببینید، کسی که ایمان نداشت هر گناهی رو می کنه، کسی که عقل نداشت همه زندگیش میشه پر از اشتباه. خدا در آیه تطهیر میفرماد من از اهل بیت بی عقلی را برداشتم، بی ایمانی را برداشتم و جاش مظهر عقلانیت را قرار دادم و مظهر ایمان را قرار دادم. از دل این آیه برمیاد که خداوند تا قیامت اراده کرده اهل بیت و مظهر عقل و مظهر ایمان قرار بده. چی نتیجه میگیریم؟ که اهل بیت دیگر اشتباه نخواهند کرد و هرگز گناه نخواهند کرد، میشه معصوم. پس کسی که معصوم است، اشتباه و گناه نمی کنه، باید جای پیغمبر بشینه و امامت و امت رو به عهده بگیره. اما بنی امیه و یهود دست به دست هم دادن، انحراف ایجاد کردن، اهل بیت رو کنار زدن. این بلا به سر اسلام اومد که امروز کسانی سردمدار اسلام شدن که راحت در ماه حرام انسان میکشن و راحت مسلمان میکشن، اما با یهودی که قرآن دستور داده این یهود رو لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا رفیق میشن ولی مسلمان ها رو میکشن. اهل بیت وقتی کنار بره جامعه اسلام این میشود. خدایا ما رو با قرآن و اهل بیت و پیامبرت آشنا بفرما. هدیه به روح مطهر همه شهدای این شهرستان، به ویژه شهیدان سردار و شهید عزیز سردارمون شهید رحیمی، صلوات محمد.